جهان امروز رو براتون آماده پخش کرده ایم. ویژه برنامه ایست به مناسبت شهادت مجاهد برجسته امت اسلام و شهید قدس اسماعیل هنیه.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. برنامه اختصاص خواهد داشت به بررسی نگاه های خارجی و بین المللی به ترور اسماعیل هنیه و همینطور فؤاد شکر در لبنان. حزب الله لبنان تایید کرد پیکر فؤاد شکر از فرماندهان جنبش حزب الله بعد از ساعت ها جستجو از زیر آوار خارج.
شهادت سید فؤاد شکر معروف به حاج محسن، فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان، تایید شد. حمله تروریستی هوایی رژیم صهیونیستی به یک ساختمان در زاویه جنوبی بیروت 6 شهید و 75 زخمی بر جای گذاشت.
لیسار اليوم و اکبر برهان على خباثه العدو الاسرائيلي.
امروز یک بار دیگر خباثت دشمن صهیونیستی را در این حمله تروریستی دیدیم. جایی که بمباران شده یک ساختمان مسکونی پر از زنان و کودکان است.
اهالی زاهیه دیشب با حضور در همین مکان با سر دادن شعار لبیک یا حسین خواستار انتقام‌جویی از این تجاوزگری رژیم صهیونیستی شدند.
ما پیروز این میدانیم و در کنار رزمنده ها برای هر احتمالی آماده شدیم. راه ما راه امام حسین است و به دشمن باج نخواهیم داد.
و نحن على خط الامام الحسين وما بنتنازل عنه وما بنتراجع ابدا.
والشهيد حبيب الله.
در میان ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران نیز واکنش‌های مردمی را در لبنان، فلسطین اشغالی و اردن در پی داشت که بر حمایت از مقاومت تاکید کردند. همزمانی این حملات تروریستی با 42 سالگرد روبوده شدن 4 دیپلمات ایرانی در لبنان توسط مزدوران رژیم صهیونیستی نیز موضوع کنفرانس مطبوعاتی سفیر کشورمان در بیروت بود. آقای مجتبی امانی با اشاره به ماهیت تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد گذشته زمان تغییری در مسئولیت کاملی این رژیم در ربایش دیپلمات‌های ایرانی ایجاد نخواهد کرد. صهیونیست‌ها اما نگران پاسخ مقاومت در پی حملات تروریستی گذشته‌اند.
مسئولان گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی تاکید می کنند رژیم صهیونیستی نبردی را آغاز کرده است که نمی تواند تمام کننده آن باشد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
كذا هي الدنيا، وأمات وأحيا وأضحك وأبكى، الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر إذا غاب سيد قام سيد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، مدكم الله بطول العمر والصحة والعافية إن شاء الله. يا رب.
برای ارتباط و گفتگو اول برنامه به کالیفرنیا میریم تا با آقای پاول لارودی، مشاور سابق دولت آمریکا، گفتگو کنیم. آقای لارودی سلام.
خوشحالم که با شما هستم.
ممنون. در برنامه میخوایم نگاه های بین المللی به ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، وفات شوک در لبنان رو پوشش بدیم. یکی از مسائلی که بسیار مردم منطقه و ایران رو عصبانی کرده اینه که ساختار و نظم جهانی جوری با اسرائیل برخورد کرده که اونها هیچ حدی برای ارتکاب جرم و جنایت و ترور برای خودشون نمیبینن. شما فکر میکنید چه عواملی باعث شده اسرائیل به خودش اجازه بده چنین اقداماتی رو انجام بده و ترسی از عواقب بین المللیش نداشته باشه؟
خب اول اینکه من میخوام بگم که این ترور آقای اسماعیل هنیه یک مسئله شاید برای من یک جنبه شخصی داره. من در یکی از اردوگاه‌های فلسطینی در زمانی یک بار مهمان ایشون بودم. خونه ایشون یک خونه خیلی معمولی بود، مثل بقیه آوارگان هست بود. ایشون منو دعوت کردن به خونه‌شون و یک پاسپورت VIP فلسطینی هم به من دادن و در اون با این پاسپورت در واقع من به یک شهروند فلسطینی تبدیل شدن و خب این اتفاق برای من یک معنای شخصی و خصوصی هم داشت. من میخوام بگم این که اسرائیل هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، در واقع این خب از اول تأسیس اسرائیل این سیاستش بوده و اونها از همون ابتدا این ماهیت خشن رو داشتند و بیش از پیش و تا جایی که ممکن بوده خودشون رو به عنوان یک قاتل معرفی کردن تا ویژگی های دیگه اونها بخواد دیده بشه. این نیرویی که اونا استفاده میکنن در واقع نیروی غیر متناسبی هست در برابر هر اقدامی. اونا از زور به میزان نامتناسب استفاده میکنن و با شدت هرچه ممکن با نیروی خیلی عظیم استفاده میکنن و سعی میکنن مخالفان خودشون رو طوری باهاشون برخورد بکنن با شدت و حدت فراوان که حتی اونها فکر مقابله با اسرائیل رو هم بخوان از سر بیرون بکنن.
آقای لارودی، یه مسئله دیگه نحوه مواجهه با این رژیم، چیزی که ما میبینیم اینه که انگار اونها در عرصه جهانی دیگه اعتبار و چیزی برای از دست دادن ندارن. رژیمی که علنا نسل‌کشی میکنه، 40,000 نفر رو جلوی چشم دنیا میکشه، ترسی از کشتن و ترور حالا یک فرد دو فرد در ایران و لبنان نداره. به نظر شما در برابر این رژیم که چیزی برای از دست دادن نداره چه باید کرد؟
اول اینکه اجازه بدید من بهتون در واقع یک مسئله رو بیان بکنم. اونها 40,000 نفر رو نکشتن، اونها تقریبا میتونم من بگم که 500,000 نفر رو کشتن. حالا در با گذر زمان به خاطر اینکه 40,000 نفر با هواپیماها، حملات هوایی، اسلحه و بمباران ها کشته شدن. بقیه اونها که من دارم خدمتتون میگم با بیماری، با گرسنگی دادن، با استفاده از مواد غذایی و دارو و بهداشت به عنوان سلاح اونها جون خودشون رو از دست دادن و این کار رو اونها اسرائیلی دارن انجام میدن به خاطر اینکه اونها میخوان مردم فلسطین رو ناپدید بکنن و از بین ببرن. این یکی از اهداف اونها هست و اونها فکر نمی کنن که انتخاب دیگه ای وجود داشته باشه براشون. برای همین سعی میکنن اون فلسطینی ها رو از بین ببرن، نابود بکنن. خب فلسطینی ها اونجا هستن و سعی میکنن مقابل اونها باشن و متاسفانه این طرز فکر اسرائیلی هاست. از اینکه ما باید چه بکنیم، این هست تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، این هست که کاری بکنیم که تا جای ممکن اونها رو افراد منفوری نشون بدیم و در واقع سعی بکنیم باشون مقابله بکنیم. اون نسخه صهیونیستی که اونها به راه انداختن رو سعی بکنیم از بین ببریم. یهودیت، خب یهودی ها همه جا هستن، همه جا زندگی میکنن، اما صهیونیسم یک تفکر مبتنی بر آدم کشی هست و به همین دلیل این تفکر باید از بین بره. از عرصه زمین باید پاک بشه. این حالا ممکنه این تفکر باز هم در ذهن بعضی از افراد باشه، اما در جامعه نمیشه همچین تفکری رو اجرا و عملی کرد و باید جلوش گرفته بشه.
ممنونم. یه ذره دقیق‌تر حالا همون سوال رو بخوام من بپرسم، من متوجه ایده شما شدم که در نهایت فکر میکنید باید جوری برخورد بشه در سطح جهان که اون ایدئولوژی و اندیشه صهیونیست‌ها شکست بخوره، اما در مقطع کنونی وقتی 10 ماه نسل‌کشی داره صورت میگیره، وقتی اینها دستشون رو در ترورها باز میبینن، اهمیتی قائل نمیشن برای قوانین بین‌المللی، اعتباری قائل نمیشن برای امنیت کشورها، تو این مقطع دقیقا باید چی کار کرد؟
من فکر میکنم که ما اون چی که باید انجام بدیم و داریم انجام میدیم و نتیجهش در برابر چشمان ما هست. این اقدامات نشون میده، این وضعیت نشون میده که فلسطینی ها، مقاومت فلسطینی، در واقع حماس و متحدان اون و همچنین متحدان اونها در حزب الله و کشورهای اطراف، اونها دارن نیروهای رو جذب میکنن برای افزایش قدرتشون، قدرت اونها داره شکل میگیره، افزایش پیدا میکنه در منطقه، و این در حالیه که قدرت اسرائیل رو به افول و رو به کاهش است. دست کم 500,000 یهودی اسرائیلی اسرائیل سرزمین های اشغالی رو از ماه اکتبر تا الان، یعنی از 7 اکتبر ترک کردن، و تعداد بسیار بیشتری هم هستن که دوست دارن این کارو بکنن، ولی خب فعلا نمیتونن این کارو انجام بدن. اسرائیل الان از طرف یهودیان بیشتر و بیشتری مورد نفرت قرار داره. حمایت اونها الان در پایین ترین حد سالهای گذشته و دهه های گذشته قرار گرفته. بنابراین اسرائیل داره خودش رو نابود میکنه اساسا، اگر بخوایم صحبت بکنیم، و اسرائیل دیگه دوست و متحد بسیاری از کشورها نیست. در واقع این وضعیت وجود داشت، حتی شاید یک سال قبل خب متحدان و دوستان بیشتری داشتن، ولی خیلی از اونها رو از دست دادن. هیچ کس رضایت نداره از کاری که اسرائیل انجام میده. اگه بخوام به طور دقیق بگم، تعداد کشورهای بسیار کمی هستن که راضی هستن، و دست کم این هست که هیچ کشوری الان نمیاد بگه ما از اقدامات اسرائیل راضی هستیم. بنابراین اسرائیل به همون شکلی که مهاجمان اروپایی و در واقع مجریان اون جنگ‌های یهودی، جنگ‌های صلیبی از بین رفتن، اسرائیل هم داره خودشو در همون مسیر قرار داره و قرار داده و از بین خواهد رفت.
خب پس اگه برداشت من درست باشه، شما معتقدید که ما باید اون بیگ پیکچر و اون نمای کلی رو در نظر داشته باشیم، و شما فکر میکنید که در اون صحنه کلی اسرائیل در مسیر شکسته و این تحولات هم باز همون صحنه کلی رو حفظ کرده همچنان؟
Yes, exactly. بله دقیقاً. تا چند سال قبل یا شاید یک سال قبل من گفتم که گفتم که فلسطینی ها به اندازه کافی قربانی ندادن و فداکاری نکردن، و همه اون موقع بهت زده شدن، و گفتن خب فلسطینی ها که خیلی فداکاری کردن، اما من گفتم بله درسته، اما اون چه که اونها باید، اون فداکاری و قربانی که باید بدن، باید به اندازه بزرگ باشه که بتونه باعث ناپدید شدن اسرائیل بشه. تا چندی پیش هر فداکاری که فلسطینی‌ها می‌کردن، اسرائیل با سر جاش باقی بود، ولی من الان فکر می‌کنم که الان فلسطینی‌ها در واقع قربانی‌های بسیار سختی رو دارن میدن، و در این قربانی و در این موج جدید قربانی دادن دیگه اونها پیروز خواهند شد، و این به پیروزی اونها و شکست اسرائیل منجر خواهد شد. حالا شاید این اتفاق سال دیگه یا سال بعد بیفته، ولی اگر همین اتفاق به صورت نهایی نیفته، اسرائیل به تدریج ضعیف و کوچک میشه و در نهایت در چند سال که تعداد اونها هم کم خواهد بود، به نظر من از بین خواهد رفت.
خیلی ممنونم. و سوال پایانیم از شما بپرسم، با توجه به ترورهای صورت گرفته ای که این یکی دو روز داشتیم درباره آینده رژیم و چالش‌هاش میخوام از شما بپرسم. صهیونیست‌ها در غزه به پیروزی نرسیدن، با این ترورها ناخواسته جبهه مقاومت رو به هم نزدیکتر و مصمم‌تر می‌کنن. فکر می‌کنید مسیری که اسرائیل با این ترورها داشت گرفته چه عواقبی رو در آینده براش داشته باشه؟
من فکر می‌کنم اسرائیل در واقع یک راهبرد احمقانه رو در پیش گرفته و این یک راهبرد منجر به پیروزی نیست به هیچ وجه. اگر که یه نفر بیاد خانواده شما رو سلاخی بکنه، آیا شما باهاش صلح میکنید و اون فرد رو و اون قاتل رو به عنوان حاکم خودتون میپذیرید؟ من فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفته. این در واقع همون وضعیتیه که اسرائیل داره و اونها دارن همون کار رو انجام میدن. اون چه که اونها انجام میدن این هست که هی دارن میکشن، فقط فلسطینی ها و که ما میدونیم بچه های کوچیک هم جزء اونها هستن. بنابراین من فکر میکنم که اونها همچنان این اقدامات رعب‌آفرین رو انجام خواهند داد، اقداماتی که ما رو میترسونه، ولی این اقدامات در نهایت باعث شکست اونها میشه نه پیروزیشون.
خیلی تشکر میکنم آقای لارودی، در این گفتگو با ما همراه بودین.
من هم خوشحال شدم که باهاتون بودم.
خب در ادامه همونطور که ممکنه دیده باشین، عروس اسماعیل هنیه در واکنش به شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس صحبت‌هایی کرد که بسیار در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد و دیده شد.
بقلوب راضیه بقضاء الله و قدره انی رجل تضج الارض والسماء بطيب ذكره رجل غني عن التعريف. أنعي عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني العم أو العبد هنية ليلتحق بركب المجاهدين والصادقين والميامين، ليلتحق بركب أبنائي وبركب هذه الدماء الزكية، الشهيد البطل القائد العظيم الجليل. لا نقول إلا ما يرضي الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أبا العبد يا أبونا لا محزنون، وإن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا ثانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض.
شهید اسماعیل هنیه کسی بود که در یکی از سخنرانی‌هاش خطاب به رژیم صهیونیستی گفته بود اگه تصمیم شما به زانو در آوردن غزه و ملت فلسطینه، ما در برابر هیچ کس جز خدا زانو نخواهیم زد. ما عاشق مرگ و شهادت هستیم، همانطور که بقیه رهبران مقاومت هم در این راه جانشون را از دست دادند.
ما اوصلها الى ما وصلت الیه من القوه والصمود والعطاء.
این صحبت‌ها را 6 سال پیش وقتی آمده بود برای تشییع پیکر حاج قاسم گفت و خطابش کرد شهید قدس.
شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس.
با این حرف‌ها از وقتی به دنیا آمد آشنا شد. همان کودکی‌هایش وقتی از محله اشاتی زادگاهش بیرونشان می‌کردند برایش معنا پیدا کرد. از همان وقت‌ها وقتی نوجوان بود قدم‌هایش را برای آزادی سرزمینش تنظیم کرد. 1987 همان غزه علوم اسلامی خواند و انتفاضه اول که شکل گرفت یکی از جوانان حماس شد، دست راست شیخ احمد یاسین. از همان وقت‌ها صهیونیست‌ها زیر نظرش داشتند و نقشه ترورش را کشیدند که فرجام بود. اما چند ماه بعد که شیخ احمد یاسین شهید شد، اسماعیل هنیه همان سال یعنی 2006 شد رئیس جنبش خودگردان فلسطین. بعد از اینکه محمود عباس به ریاستش رضایت نداد، رفت و دولت مستقل حماس را در غزه رهبری کرد. اسماعیل هنیه 61 ساله در طی عمرش در کنار مردم فلسطین برای آزادیش هزینه ها کرد. مثلا اینجا بعد از 7 اکتبر وقتی آمده بود عیادت مجروحان بمباران رژیم صهیونیستی خبر فراق برایش رسید. سه پسر از دست داده و سه نوه. این وداع اناس است با دختر و همسرش. و اینجا برادرزاده دیگرش به جمع شهدای خانواده هنیه اضافه می شود.
رسوایی جدید برای عرب‌های صهیونیست که می گفتند پسران هنیه در هتل‌های قطر و ترکیه و لندن هست. فرزندان فرمانده همینجا بودند. کنار ملت.
کسی گریه و بیتابیش را در هیچ کدام از این تصویرها ندیده و تا تصویری از او هست حرف از باج ندادن مقاومت و پیروزی است.
تا کنون 80 نفر از خانواده هنیه که همگی غیر نظامی هستند به شهادت رسیدند. جنایات اشغالگران علیه خانواده های رهبران مقاومت و مردم فلسطین در نوار غزه ما را از مقاومت باز نمی دارد. نابود کردن مقاومت یک توهم در اذهان سران رژیم صهیونیستی است.
او هم به خانواده‌اش پیوست. فرسنگ‌ها دورتر از غزه اما با ترور همان عواملی که بچه‌ها و برادرزاده و نوه‌هایش را شهید کرده بودند. بعد از یک تعقیب چند ساله.
خدا حافظ ای رهبر ملت.
بل عبد. یا ابونا لمحزونون. الوداع یا قائد الامه.
والمقاومه في مواجهه المشروع والهيمنه الامريكيه لن ينكسر. لن يتردد لن يضعف.
حالا خودش 81مین شهید هنیه ها شده.
بچه های غزه بچه های ما هستند و بچه های ما هم بچه های فلسطینند.
رسانه های جهان می گفتند تا سالها از اسماعیل هنیه به عنوان نماد مقاومت روایت خواهد شد و شهادتش خونی تازه به رگ های مقاومت خواهد ریخت.
خب برای گفتگو دوممون این بار به مونتانا آمریکا میریم با آقای کوین برت، استاد و استاد دانشگاه و نویسنده گفتگو کنیم. آقای برت سلام. ما منتظر هستیم ارتباطمون با آقای کوین برت نویسنده و استاد دانشگاه برقرار بشه، از ایشون درباره دو ترور اخیر رژیم صهیونیستی بپرسیم.
شبتون بخیر و خوشحالم که با شما هستم.
ممنونم آقای برت. اگه بخواین صریح صحبت کنیم باید بگیم که ترور آقای هنیه بسیار شوکه کننده بود. اونها به خودشون اجازه دادن در پایتخت کشور دیگه یک مهمان خارجی رو ترور کنن. یک نگاه و تحلیلی وجود داره که میگه اسرائیل دیگه بعد از نسل‌کشی غزه اعتباری در دنیا و چیزی برای از دست دادن نداره و اونها با عدم پیروزی در غزه به آخر خط رسیدن. نظرتون درباره موقعیت و ذهنیت فعلی مقامات اسرائیل چیه؟
فکر کنم مقامات اسرائیلی و به ویژه نتانیاهو به نوعی دچار استیصال شدن و اسموتریچ حالا مقامات دیگرشون و اینها و دچار ناامیدی شدن و دچار یأس شدن و دیگه نمیدونن که دارن کار میکنن، چون بعد از 10 ماه خب نتانیاهو رفت به واشنگتن، اونجا حمایت سیاستمداران آمریکایی رو به دست بیاره و الان متاسفانه ریاست جمهوری آمریکا ضعیف هست، اون دولت قدرتمندی نداره، به راحتی تسلیم خواسته های اسرائیلی میشه و به این ترتیب اونها هم به خودشون اجازه میدن که هر کاری رو انجام بدن.
آقای برت دقیقاً نقش و مسئولیت مقامات آمریکایی در این ترور چقدر میدونید؟ شخصیت‌های فلسطینی علی مصطفی البرغوثی دبیر کل جنبش ابتکار ملی فلسطین تاکید کردند که ترور اسماعیل هنیه با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته. شما حکومت آمریکا رو کجای این ترورها میبینید؟
ببینید حالا اینکه چراغ سبز آمریکا بوده یا نبوده، ما باید این رو در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه در این مدت هیچ فشاری به اسرائیلی‌ها وارد نکردند برای متوقف کردن این جنایاتی که داره در غزه انجام میشه و به همین دلیل اونها به خودشون اجازه دادن که فراتر از غزه برن، در واقع اون ترورها رو انجام بدن. و خب قطعا این با حمایت اون دولت سایه‌ای هست که در آمریکا وجود داره، صرف نظر از مقامات رسمی که در آمریکا هستن و تصمیم گیری میکنن. اون دولت سایه یک حمایت بسیار سفت و سختی رو از اسرائیل انجام میده و قطعا اون دولت سایه چراغ سبز رو به اسرائیلی ها نشون میده برای این گونه جنایات.
آیا برای این وسط هرگاه اسرائیل چنین ترورهایی میکنه مقامات غربی سریع وارد ماجرا میشن؟ البته نه برای محکوم کردن ترور یا خشونت، بلکه برای اینکه بگن خب دیگه از اینجا به بعد تنش‌ها نباید ادامه پیدا کنه. مشخصا بسیاری از مقامات دولت‌های غربی بعد از ترور لبنان و ایران که علیه مقامات حماس و حزب الله صورت گرفت، اومدن به صحنه و میگن که خب دیگه از اینجا به بعد طرفین باید خیشتنداری کنند و از شدت تنش‌ها بکاهند، در حالی که حتی در کلامشون حاضر نمیشن چیزی درباره خشونت و ترورهای اسرائیل بگن. درباره دنیایی که درش زندگی میکنیم و غربی‌ها شرایطی فراهم کردن که اسرائیل آزادانه 40,000 نفر رو بکشه و مخالفینش رو هم ترور کنه ولی بقیه نباید کاری کنن، چی فکر میکنی؟
اقدام و این روشی که صهیونیست‌ها به اون روش تونستن که به مقامات غربی مسلط بشن واقعا منزجر کننده است، ناراحت کننده است و مایه شرم هست برای جهانیان. خیلی راحت میان هر کاری که میخوان انجام میدن و با اون طینت شیطانی که دارن بقیه دولت‌ها رو هم تحت فشار قرار میدن و من میتونم این رو در واقع با عنوان یک گانگستر صهیونیستی از این گروه ها یاد بکنم. خیلی از اون در خیلی از کشورها نفوذ دارن، در بعضی از کشورها یعنی به طور مشخص در آمریکا بسیاری از مقامات رسمی صهیونیست هستن و تفکر صهیونیستی دارن و حامیان اصلی اسرائیل و صهیونیسم رو تشکیل میدن و اونها واقعا جنایتکارانی هستن که به قدرت رسیدن و از این قدرتی که دارن سوء استفاده میکنن. من واقعا خوشحالم، من آمریکایی هستم، خیلی خوشحالم که از آمریکا خارج شدم، از اون جوی که وجود داره و از اون شرایط سیاسی که با نفوذ صهیونیست ها ایجاد شده خارج شدم. متاسفانه اونها واقعا برنامه های خودشون رو با اون ماهیت شیطانی که داره اجرا میکنن و من به مردم ایران هم میخوام تبریک بگم به خاطر اینکه اون ارتباط خودشون رو با آمریکا که حامی اسرائیل هست قطع کردن و با وجود سختی ها دارن ادامه میدن.
آقای برد ممنونم. شاید این جملات پایانی شما خیلی قابل توجه باشه در ایران برای مخاطبان ما. من میخوام از اون ورش بپرسم از شما، چه احساسی داشتید به عنوان یک آمریکایی وقتی دیدید بنیامین نتانیاهو که 10 ماه نسل‌کشی کرده در غزه میاد به کنگره آمریکا، نمایندگان آمریکایی کسایی که قراره نماینده مردم آمریکا باشن ایستاده بیش از 50 بار او رو تشویق میکنن، بعد هم که نتانیاهو از آمریکا خارج میشه حالا مجموعی از ترورها رو داره انجام میده؟
بله این واقعا باور نکردنی هست. من نمایندگان کنگره آمریکا که باید نماینده مردم آمریکا باشن میان به اون شکل زننده میان حمایت میکنن از کسی که در واقع رهبر یک جنایت و یک نسل‌کشی 10 ماهه بوده. اگر مردم آمریکا میدونستن که این چه اتفاقی داره میفته و اون آگاهی و بینش رو داشتن، من فکر میکنم قطعا اونا میرفتن و یک بار دیگه کنگره رو اشغال میکردن و در برابر این اقدامات زننده واکنش نشون میدادن. ما واقعا این شرم‌آور هست برای دولت فعلی آمریکا.
لطف کردید آقای کوین برد، تشکر میکنم از شما بابت شرکت در گفتگو.
منم از شما تشکر میکنم.
در خانه هایی که ویرانش کردند، بچه های غزه تصویر رهبر مقاومت را بالا میبرند. همان مردی که خیلی ها میگویند
با خبر شهادتش یاد این تصویر افتادند، لحظه اعلام خبر شهادت فرزندانش به او.
خدا را به خاطر این شرافت و افتخاری که نصیبم کرد شاکرم.
اولین بار که خبر شهادت را